با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت.
گل‌های گوشتی. مراد وسط خیابان پرجمعیت ایستاد، کت خود را کند و به دست زری یراقی داد و با فروش آن سنگینی یک مشت پشم و پنبه و قیود دروغی اجتماعی را از دوش خود برداشت. آزادی هرگز ندیده‌ای در خودش حس کرد. قدری دست‌هایش را حرکت داد، دید مثل اینکه راحت‌تر و آزادتر شد و بیکت هم میتواند زندگی کند. اما فکر داشتن 10 تومان پول نقد در جیب ساعتی شلوارش که از فروش آن گیرش آمده بود، شور و میل شدیدی درش بیدار کرده بود. شور و میل عرق خوردن سیر و تریاک کشیدن سیر که از دیروز تا حالا هیچ کدام را لب نزده بود. از زور بیکیفی اعصابش مثل چوب خشک شده بود. این کیف از تمام احتیاجات و خوشیهای او سر بود. پیش خودش مجسم کرد که چطور بست اول را 2 بستی به حقه بچسباند و آن را 1 نفس تا آخر بکشد. از این خیال لذتی در خودش حس کرد که اندکی اعصابش تسکین یافت و دنباله آن دهندره پرصدایی کرد و چشمانش از اشک تر شد، که البته صدای آن در شلوغی خیابان قاطی صداهای دیگر شد و از بین رفت، اما نرمی و لذت امید بخشی در اعصابش باقی گذاشت. مراد در زندگی هیچ چیز نداشت، یک مشت استخوان متحرک و یک فهم تند آمیخته با بدبینی شدید و یک رشته معلومات زنگ زده که حتی به درد خودش هم نمیخورد وجود او را تشکیل داده بود. در 1 ثانیه 1000 جور فکر میکرد و بیان که به نتیجه آنها اهمیت بدهد آنها را عوض میکرد و به یکی دیگر میچسبید. این آدم وصله ناجوری بود که به خشتک گندیده اجتماع خورده بود و زیر آن درز مرزها برای خودش وجود داشت، مثل شپش، ولی ابداً زندگی نمی کرد. برای همین بود که به هیچ وجه همرنگ و هماهنگ مردم نمی توانست باشد. خوشیهایش، زجرهایش و فکرهایش با دیگران از زمین تا آسمان فرق داشت. از زجر کشیدن خودش مانند خوشیهایش خوشش می آمد و آن را جزء جدا نشدنی زندگیش می دانست. از مردم، حتی از بچه شیرخوره بیزار بود. خودش را به تنهایی عادت داده بود. در شلوغ‌ترین جاها خود را تنها می دانست و ابداً به اطرافیانش محل نمی گذاشت. هر کس میخواست باشد، مراد نمیدید و نمیخواست ببیند. او دور خودش قشری مثل پوست تخم مرغ درست کرده بود و برای خودش آن تو وول میزد. گاه میشد که تشنجات شدید عصبی به او دست میداد. میدانید وقتی که احتیاج در خودش حس میکرد، خواه‌ناخواه متوجه اطرافیانش میشد. میدید که همه کس همه چیز دارد، حتی چیزهای زیادی، اما به زودی از فکر خودش مسخرهش می گرفت و مثل ماری که از خواب بیدار شده باشد سرش را با خون سردی و بیحالی به این طرف و آن طرف حرکت می داد و همه چیز را فراموش می کرد. ننگ و آر و شرف و اخلاق و مذهب و راست و دروغ گفتن و مرتب بودن و به قول خود و مردم اهمیت دادن برایش معنی نداشت. او به هیچ چیز جز به احتیاجات خودش پابند نبود. حتی آنها هم موقتی بود. و چون هر یک از آنها رفت می شد به نظرش لوس و احمقانه می آمد، اما باز در موقع خود بنده آنها بود. آنها را با حرص و بینایی جستجو می کرد و میل خود را که تسکین می داد به رنج و پشیمانی قبلی و بعدی خودش اهمیت نمی داد. اما حالا او چه کند که از چنگ این یهودی طلبکار که مغازه‌اش آن طرف خیابان است فرار کند؟ از دور نگاهی به مغازه یهودی کرد، دید مانند عقابی روی چهار پایه جلوی دکان خود نشسته. مراد آنن تکانی خورد و پیش خودش فکر کرد من برام چه فرق میکنه که این جهود پدرسگ جلوی چشم مردم یقه منو بچسبه و دوتومنشو بخواد؟ مگه تا حالا 100 دفعه بیشتر همین علمشنگه رو راه ننداخته؟ اگه بنا بشه من به یه مشت الاغ اهمیت بدم، پس فرق من با اونا چیه؟ اونایی که نمیدونن یه آدمی هم مثل خداشون توشون زندگی میکنه و مثل خداشون شکم داره، شهوت داره و 1000 جور احتیاج دیگه داره و به رو خودشون نمیارن و هر کدومشون یه حرم صیغه و عقدی برای خودشون و رفیقاشون ذخیره کردن، سگ کیان که من ازشون واهمه داشته باشم؟ چه میشه؟ دعوا که شد مردم دورمون جمع میشن، زنا پیش خودشون میگن جوون خوشگلیه، برای بغل خوابی بد نیست، اما یکیشون میاد بگه بریم خونه ما، نمیگه دیگه. من که کت تنم نیست و چند ماه حموم نرفتم و شخصیت اجتماعی ندارم و پول ندارم و کسی بابا ننمو نمیشناسه، کی بهم محل میذاره؟ مردا هم لابد میگن آدم لات آسمون جلیه، یه خورده فوش و فوشکاری میشه، اونا میرن یه طرف، منم میرم یه طرف، اما چیزی که هست من پولم و لازمش دارم، میخوام باش زندگی کنم. حالا که بود و نبود من بسته به این یه تیکه کاغذه، چرا از دستش بدم؟ برم تریاک سیری بکشم و عرق سیری بخورم و برم خونه مهین بخوابم، گور پدرش، خودم و قاطی مردم میکنم و میزنم به چاک. این تنگ غروبی کجا اون چشمای کورمکوریش منو میبینه؟ یک زن جوان و زیبا، خوش هیکل و شهوت انگیز و اشراف منش، از آنهایی که برای امثال مراد در تمام عمر غیر ممکن بود که حتی تو دکان لباسشویی به پارچه لباسش که سر چوب رختی آویزان است دست بزنند، تند از پهلویش گذشت، بوی عطر مورفینی ملایمی به دنبال خود پخش کرد. آنن یکی از احتیاجات مراد مثل برق اعصابش را تکان داد. این بو را تا آنجا که ریش جا داشت بالا کشید. دلش راضی نمی شد آن را بیرون بدهد. آنقدر آن بو را در سینه خود نگه داشت تا سرفش گرفت. بوی عطر زن مثل مورفین به تمام اعصابش جذب شد. عطرش بوی تریاک کباب شده‌ای که با تنتور قاطی شده باشد می داد. حس کرد مثل این است که پک قایمی به وافور زده. کلش داغ شد و در دم میل شدیدی درش بیدار شد. میلی که معلوم نبود از کجا آمده و چه می خواهد. میلی که با حسد و فقر و شهوت و بغلخوابی قاطی بود، اما به هیچ کدام به تنهایی تعلق نداشت. تورفتگی گودی کمر و پهنی ظریف شانه و برجستگی متناسب مجسم مانند سرین زن چنان استادانه درست شده بود که فقط ممکن بود یک انسان بتواند به آن خوبی مجسم درست کند. آن هم مجسم سازی که سالها در مکان دورافتاده‌ای بیزنی کشیده باشد و بخواهد به دلخواه خود زنی به وجود بیاورد. گلهای خشخاش روی لباس نازک و و تنگی که به تنش چسبیده بود مثل این بود که روی پوست بدنش عکس برگردان شده بود. این گلها با حرکت پاهای لخت خوشتراشش تکان جاندار و هوس‌انگیزی می‌خورد که دل را می‌لرزاند. هر یک از گلها جداگانه حرکتی جلب کننده و شهوت‌انگیز داشت که با آدم حرف می‌زد و دهنکجی می‌کرد و دنبال خود می‌کشید و ناامید می‌کرد. گویی زن لخت بود و این گلهای خونین را با شاخه‌های تریاکی رنگشان روی گوشت تنش و سرینش و تو گودی‌های کمرش با خال کوبیده بودند. آدم دلش می‌خواست مدت‌ها عقب سرش راه بیفتد و بوی عطر مورفینش را بالا بکشد و به دهنکجی و اخم آن گلهای گوشتی زنده نگاه کند، گلهایی که از گوشت زنده خوشبو و گرم و نرم بود. تکان یک نواخت و جاندار سرینش مثل سوپاپ ماشین این گلها را بالا و پایین می انداخت، یک جا بیشتر، یک جا کمتر، اما در همه جا جاذب و سخنگو و فریبنده و اسیر کننده. در گودی کمرش تموجی درست می شد که آدم خیال می کرد این زن دارد روبند راه می رود و برای تعادل خود گاهی ندانسته لغزشی به سرینش می دهد که نیفتد. اما از این لغزش کرشمه و کششی برمی خواست که دلهوره می داد و آدم را اسیر آرزو و زندگی می کرد. دو ساق ترد و شکستنی که از موهای ریز طلایی مثل مزرعه گندمی که آفتاب شامگاه مرداد بران بتابد پوشیده شده بود. این بالاتنه کشدار تازیانه‌ای و نازدار را بر خود گرفته بود و می برد. و این اندام سراپا خواهش و کرشمه روی دو تکه چرم گاومیش می خرامید و پوست خشکیده ی حیوان را رو اسفالت خیابان لگدمال می کرد و می سود و می رفت. مراد در لذت افیون زبون کننده زیبایی این زن فرو رفت و از دست رسی نداشتن به او دلش مالش گرفت. پیش خودش فکر کرد خوب تیکه ها، اینا رو کیا میگن؟ من نمیدونم اونا چیشون از ما بهتره. اگه اون خدایی که میگن این بذل و بخشش ها رو کرده به دستم میافتاد میفهمیدم چی کارش کنم. مثل اینکه ما اهل این دنیا نیستیم. تمام حواسش متوجه گلهای خشخاش بود، مثل اینکه تا آن وقت گلهای خشخاش را ندیده و ناگهان آنها را تشخیص داده بود. با خوشحالی ساده دلانه‌ای پیش خودش گفت تریاک گلش هم قشنگه، چقدر خوش رنگن، اما خوب چیزیه ها، گل خشخاشا چه خوشگلش کرده. باز میل شدیدی به کشیدن وافور در خود دید. او یک پارچه خواهش بود، میخواست شکاف درون تهی خود را با بو و موی آن زن و دود چسبنده و سنگین تریاک و رنگ و بوی گلهای خشخاش پر کند. لحظه نگاهش از گلهای گوشتی در رفت، اما ناگهان به نظرش رسید که در سایه روشن درختهای خیابان گوشتهای بدن آن زن فرو ریخت و تمام گلهای گوشتی آن متلاشی شد و آن هیکل دلخواه به یک اسکلت گل و گشاد سوراخ سوراخ مضحکی تغییر شکل داد که جلوش شلنگ تخته می انداخت و تلو تلو می خورد. دلش زیر و رو شد، خواست بالا بیاورد. خمار بود. مراد هنوز منگ بود که در این هنگام یهودی طلبکار شبح او را دید و تشخیص داد و چند بار اسم او را از ته جگر صدا کرد و بعد که دید مراد ایستاد به یک حرکت خودش را از روی چهارپایه به خیابان پرت کرد. چند ثانیه گذشت و هنوز یهودی طلبکار از کنار خیابان حرکت نکرده بود، زیرا یک شورولت سواری که خیلی تند می رفت سر راه را به او گرفته بود. ناچار صبر کرد. چند لحظه دیگر گذشت. حوصله طلبکار سر آمد و هر دم سر جای خود می لولید و منتظر رد شدن شورولت بود. اما نگاهش به مراد بود و چشم موش کورمانند خود را از او بر نمی داشت. مراد در پیاده روی طرف دیگر خیابان ایستاد و با تمام نیرو منتظر مواجهه با آن مغازه‌چی لجوج بود. آن عطر مورفینی و سرخی‌های تحریک کننده گل‌های خشخاش و تکان‌های جاندار و شهوت‌انگیز آن گل‌های گوشتی را فراموش کرد و به جای آنها اسکناس قرمز دو تومانی بدهی خودش پیش چشمش سبز شد. پستی تلخ آزار دهنده‌ای در خود حس کرد. تو سرش می جوشید. تمام آدم‌های تو خیابان را دشمن خود می دانست. با خود گفت: خارجنده، اگه آسمون بری زمین بیای یه غاز بهت نمیدم. حالا بیا جلو و ببین. ندارم. دارم نمیدم. شورولت به سرعت گذشت. طلبکار چشم از مراد بر نمی گرفت و مثل شکارچی ماهری که جای افتادن شکار خود را میان انبوه علفزاری نشان کند، او را در جمعیت با چشم نشان کرده بود. پیش خودش فکر می کرد: ذلیل مرده ی بد مسلمون، این دفعه دیگه نمیذارم مفت از چنگم در بری. اگه دستم بهت رسید شلوار تو میون خلق از پات میکنم تا بدونی که مال یعقوب خوردنی نیست. اما هنوز طلبکار به میان خیابان نرسیده بود که یک کامیون ده چرخی که آرد بار زده بود به او خورد و او را زیر گرفت و تا صدای چندشاور ترمزش بلند شد و ایستاد، چند متر جسد او را لای چرخهای کامیون روی زمین کشیده بود. بالاتنه یعقوب له و لورده شده بود و باقی بدنش مثل پشم آتش گرفته تو هم کنجله شده بود. مراد که راحت و بی‌اعتنا دستایش را توی جیب شلوارش کرده بود و از جایش تکان نمی‌خورد، نفسی به راحت کشید. بارش سبک شده بود. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. طلبکار چون عنکبوتی که زیر پای گوشتالود شتر له شود، میان خیابان له شده بود. دیگر ترسی نداشت که از آن خیابان بگذرد. پیش خودش گفت: دیگه راه باز شد و قرق شکست. به من چه؟ میخواست ندوه. حالا دیگه دو تومن حلال شد. در یک چشم هم زدن انبوه جمعیت اطراف کامیون جمع شد. درست مثل لاشه خرچسونه براق و گندهی که مورچه به دورش جمع شود. قیافه ها از ترس دیدن مرگ عوض شده بود. کاملا آشکار بود که در زندگی عادی و بدون دغدغه این قیافه ها طور دیگر بوده. مردمی که از ترس مرگ و تنهایی خانه های خودشان را ول کرده و به انبوه پر جزر و مد اجتماع پناه آورده بودند، حالا دیگر از زور ترس دل تو دلشان نبود. مراد پیش خودش فکر می کرد: چطوره که وقتی که مرغو میکشن و دل و روده هاشو دور میریزن، مرغای زنده سر اون روده های گرم با هم دعواشون میشه تا آخر سر یک کدومشون اونو نک میزنه و میبره یه جای راحتی میخوره. اما این آدما از مرده خودشون میترسن. کم کم خودش را همانطور که دستهایش توی جیب شلوارش بود قاطی جمعیت کرد. در این وقت کامیون جلو عقب زده بود و از روی جسد یعقوب کنار آمده بود. توده ای از خون و استخوان جمجمه که هنوز ریزه های آن به لاستیک های شکم گنده آن چسبیده بود رو زمین ریخته بود. خون سیاه دلم شدهش رو سنگ فرش خیابان ولو بود و در جاهایی که درز سنگ ها بود فروکش کرده بود و ماده سفید رنگ خونالودی مثل سفیده تخم مرغ عسلی که رگه های خون تویش دلمه شده باشد قاطی یک مشت استخوان له شده تو زغ می زد. حالت تهوعی به مراد دست داد، دهن در ری کرد و به یاد تریاکش افتاد. یواش یواش خودش را از جمعیت بیرون کشید و راه قهوه خانه زیرزمین خلوتش را پیش گرفت. دیگر نا نداشت. دستهایش تو جیب شلوارش بود، شانه هایش عقب و سینه اش جلو بود. آهنگ گمی برای خودش سوت می زد. گویی هیچ کس به غیر از خودش تو خیابان نبود. پاهاش سنگین شده بود. بیداری و حساسیت اذیت کننده‌ای در اعصاب خود حس می کرد. لحظه ایستاد و همچنان که سوت می زد باز به عقب سرش نگاه کرد. پیچ خیابان و جمعیت کامیون را پوشانده بود. باز راه افتاد. چشمانش به زمین دوخته بود و پیش خودش فکر می کرد قارجنده مثل این که تموم رگامو بیرون می کشن. بعد توف شل لزجی مثل سفیده تخم مرغ خام رو اسفالت خیابان انداخت و به فکرش ادامه داد. خوب جنسی بود. اگه آدم اینا رو لخت کنه کیف داره. به یک قوطی سیگار گرگان که رو اسفالت خیابان جلوی پاش افتاده بود توک پا زد و چون درش باز نشد خم شد و آن را از روی زمین برداشت. خالی بود. با غیظ آن را توی آب کثیفی که مثل مار زخمی خودش را توی جوی کنار خیابان می کشید انداخت و زیر لب گفت مادر جنده اگه مام تو این ملک شانس داشتیم که روزگارمون از این بهترا بودش. و همانطور که رویش به طرف جوی آب بود و به جعبه سیگار شناور نگاه می کرد سرش به تنه درخت چناری خورد. خارتو گاییدم. راه خودش را تغییر داد و در جمعیت فرو رفت. تنه می زد و تنه می خورد. اما هیچ اهمیت نمی داد. یک بیغیدی و آزادی خاطری درش پیدا شده بود. سبک شده بود. باز هم تنها بود. مردمی که از نزدیکش می گذشتند برای او وجود نداشتند. آنها برای خودشان بودند. او هم برای خودش بود. نه صدای بوق اتومبیل و نه همهمه مردم هیچ کدام در گوشش اثر نداشت. او خودش بود و خودش. زنی از پهلویش گذشت. ناگهان تکانی خورد و سرش را برگرداند. دید همان اندام تازیانه‌ای نازدار از یک مغازه خرازی فروشی بیرون آمد و همچنان سرین مواجش با گلهای گوشتی که رو پوست تنش خالکوبی شده بود به او دهنکجی می کرد و همان بوی عطر مورفینی را پشت سر خود پخش می کرد و می گذشت. اما این بار عطر او بوی پهن و استخوان جمجمه و مغز له شده و خون سیاه دلمه شده آدمیزاد را می داد. یحیی 11 سال داشت و اولین روزی بود که می خواست روزنامه دیلی نیوز بفروشد. در اداره روزنامه متصدی تحویل روزنامه ها و چند تا بچه همسال خودش که آنها هم روزنامه می فروختند چند بار اسم دیلی نیوز را برایش تلفظ کردند و او هم فوری آن را یاد گرفت و به نظرش آن اسم به شکل یک دیزی آمد. چند بار صحیح و بی زحمت پشت سر هم پیش خودش گفت دیلی نیوز، دیلی نیوز، دیلی نیوز و از اداره روزنامه بیرون آمد. تو کوچه که رسید شروع کرد به دویدن، فریاد می زد دیلی نیوز، دیلی نیوز به هیچ کس توجه نداشت. فقط سرگرم کار خودش بود. هر قدر آن اسم را زیادتر تکرار می کرد و مردم از او روزنامه می خریدند، بیشتر از خودش خوشش می آمد و تا چند شماره هم که فروخت هنوز آن اسم یادش بود. اما همین که بقیه پول خرد 1.5 ریالی را تحویل آقایی داد و 10 شایی کس را ورد و آن آقا هم آن 10 شایی را به او بخشید و رفت و او هم ذوق کرد، دیگر هر چه فکر کرد اسم روزنامه یادش نیامد. آن را کاملا فراموش کرده بود. ترس ورش داشت. لحظه ای ایستاد و به کف خیابان خیره نگاه کرد. 2 مرتبه شروع به دویدن کرد. باز هم بی آن که صدا کند چند شماره ازش خریدند. اما اسم روزنامه را به کلی فراموش کرده بود. یحیی به دهن آنهایی که ازش روزنامه می خریدند نگاه می کرد تا شاید اسم روزنامه را از یکی از آنها بشنود، اما آنها همه با قیافه های گرفته و جدی و بیان که به صورت او نگاه کنند روزنامه را می گرفتند و می رفتند. بیچاره و دست پاچه شده بود. به اطراف خودش نگاه می کرد. شاید یکی از بچه های همقطار خود را پیدا کند و اسم روزنامه را ازش بپرسد، اما کسی را ندید. چند بار شکل دیزی جلوش ورجه ورجه کرد، اما از آن چیزی نفهمید. روی پیاده روی خیابان فوجی از دیزی های متحرک جلوش مشق می کردند و مثل اینکه یکی 2 بار هم اسم روزنامه در خاطرش برق زد، اما تا خواست آن را بگیرد خاموش شد. سرش را به زیر انداخته بود و آهسته راه می رفت. بسته ی روزنامه را قایم زیر بغلش گرفته بود و به پهلویش فشار می داد. می ترسید چون اسم روزنامه را فراموش کرده روزنامه ها را ازش بگیرند. می خواست گریه کند، اما اشکش بیرون نیامد. میخواست از چند نفر عابر بپرسد اسم روزنامه چیست، اما خجالت میکشید و میترسید. ناگهان قیافش عوض شد و نیشش باز شد و از سر و صورتش خنده فرو ریخت. پا گذاشت به 2 و فریاد کرد: پریموس، پریموس. اسم روزنامه را یافته بود.